ساعت 22 به وقت تهران برابر با 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در سومین شب از ماه مهر 1393 برابر با 25 سپتامبر 2014 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مشت.
من هم سلام میکنم و شب بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل دو موضوع افرادیگری در خاورمیانه از سوی گروه حکومت اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار داد. حسن روحانی روز پنجشنبه در سخنان خود با اشاره به تحرکات گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه، هدف این گروه را نابودی تمدن اسلام هراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه خواند. غرب را متهم کرد که در بروز پدیده افراطی‌گری در خاورمیانه نقش داشته است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه اتمی تهران و مذاکره با گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای اشاره کرد و این مذاکرات را فرصتی تاریخی برای غرب دانست. به نظر می‌رسد که این بخش از سخنان حسن روحانی واکنشی است به بخشی از سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم و رهبران ایران گفت که فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در نیمه شب و بامداد پنجشنبه ادامه یافته که در جریان آن 19 ستیزه‌روی اسلامگرا کشته و تأسیسات نفتی سوریه که در کنترل گروه حکومت اسلامی است بمباران شدند. هدف از این حملات قطع منابع مالی این گروه اسلامگرای افراطی است که به گفته آمریکا روزانه از این محل 2 میلیون دلار درآمد دارد. تخمین زده می‌شود که این گروه 11 چاه نفتی سوریه و عراق را در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درآمد همراه با 1 میلیون دلار دیگر که از راه سرقت، اخاذی و قاچاق به دست می‌آید، نقش حیاتی در اداره مناطق اشغالی توسط گروه خلافت اسلامی ایفا می‌کند. پیشمایه‌های کرد روز پنجشنبه اعلام کردند که پیشروی گروه حکومت اسلامی به سوی کوبانی را متوقف کرده و موفق به عقب راندن جنگجویان داعش شدند. به گزارش رویترز، مقام‌های کرد می‌گویند گروه حکومت اسلامی از روز چهارشنبه نیروهای خود را در جنوب شهر کوبانی متمرکز کرده و موفق به پیشروی شده بود، ولی پیشمایه‌ها جنگجویان داعش را به عقب راندند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع داعش و جهادگرایان اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد. هفته گذشته جنگجویان حکومت اسلامی پس از ماها درگیری دست به حمله جدیدی برای تسخیر شهر کردنشین کوبانی در سوریه زدند. در روزهای اخیر حدود 100 هزار نفر از اهالی این شهر به ترکیه گریختند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات دیشب جنگنده های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 14 تن از افراد این گروه در استان دیر الزور کشته شدند. بر اساس این گزارش در حمله دیگری در حسکه 5 غیر نظامی کشته شدند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، در این حملات که جنگنده های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون ها دلار برای داعش درآمدزایی می کرد هدف قرار گرفتند. و حماس و الفتح، دو گروه رقیب فلسطینی، در مورد تشکیل دولتی واحد برای اداره غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حماس و الفتح پس از دو روز گفتگو در قاهره اعلام کردند به توافق رسیدند که دولت واحدی به ریاست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی، اداره غزه را نیز بر عهده بگیرد و حقوق کارمندان در غزه را بپردازد. در گذشته نیز چنین توافقی میان حماس و الفتح حاصل شده بود، اما به اجرا در نیامد. حماس در پی چند ماه جنگ خانگی با الفتح در سال 2007 رأساً اداره امور غزه را در دست گرفت.
ممنون. خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در مجله شبانگاهی رادیو فردا نگاه مفصلی خواهیم داشت به چکیده سخنرانی حسن روحانی در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. واکنش منفی برخی مقامات سیاسی محافظه‌کار در ایران درباره احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران.
لزوماً نمیشه استنباط کرد که مسیر بازگشایی سفارتخانه های دو کشور معوق بشه.
آدم ربایی این بار در شرق آسیا. گروه ابو سیاف در فیلیپین دو شهروند غربی را ربود. به جزئیات این خبر هم در همین مجله خواهیم پرداخت. گزارشی خواهیم داشت از تخریب خانه‌های تاریخی در شیراز و ادامه واکنش‌ها به این اقدام. همراه ما بمانید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با قدرت‌های غربی و همچنین بحث تروریسم و افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه از مهمترین محورهای سخنرانی آقای روحانی در این مجمع بود. همکارم آرش حسنیا نگاهی داره به مهمترین بخش‌های سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل را با توصیف شرایط منطقه خاورمیانه، جایی که ایران در آنجا قرار گرفته است، آغاز کرد.
من از منطقه‌ای می‌آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می‌سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطی‌گری همسایگان ما را تهدید می‌کند و خشونت می‌ورزد و خون می‌ریزد.
بخش نخست سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه و بروز گروه داعش اختصاص داشت و از پروژه‌ای با عنوان اسلام هراسی سخن گفت که به باور رئیس جمهوری اسلامی ایران تروریست‌ها و حامیان آنها دنبال می‌کنند.
اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست‌ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوریه نمونه‌های روشنی از این راهبرد غلط در منطقه خاورمیانه است.
حسن روحانی بدون اشاره به نام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از ایده گفتگوی تمدن‌های او یاد کرد و چنین گفت:
به یاد داشته باشیم که ایران روزی همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر رخ نداده بود و روزی به جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری خواند که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود.
بخش نخست سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به ریشه یابی پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه خاورمیانه از القاعده تا داعش اختصاص داشت که آقای روحانی عمدتاً تقصیر پیدایش این گروه‌های افراطی را به کشورهای خارجی نسبت داد. حسن روحانی هشداری نیز از بابت مبارزه با گروه‌های تندرو و افراطی داشت.
امروز هم دوباره نسبت به خطر گسترش افراطی‌گری و همچون خطر درک نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی و دلایل آن نقبی به تحریم‌ها زد و تحریم را زمینه‌ساز نفرت تحریم شدگان از تحریم کنندگان دانست. به گفته حسن روحانی تداوم تحریم ایران اشتباهی راهبردی است و از اینجا او فصل دیگری از سخنرانی خود را گشود تا به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات در جریان کشورهای غربی با ایران در مورد این پرونده بپردازد.
تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم مذاکره را به نفع همگان خواند و ابراز امیدواری کرد که این توافقات به نتیجه نهایی رسیده و توافق جامع هسته‌ای به دست آید. او در این حال بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و شرایط مذاکره پافشاری کرد.
ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق سنگین‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی مصممیم. ما با انگیزه مثبت، حسن نیت و جدیت به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شده بین المللی پایبندیم. از دیدگاه ما التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات از سوی طرفهای مذاکره کننده با ایران ضرورتی تام دارد، زیرا توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران میتواند سرآغاز همکاری‌های همه جانبه در راستای پیشبرد امنیت صلح و توسعه در منطقه و جهان باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که تنها راه حل اختلاف ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای ایران مذاکره است.
بر این باوریم که موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است.
پایان بخش سخنان حسن روحانی به تلاش دولت 11 برای پایان دادن به پدیده‌ای که او ایران هراسی می‌خواند اختصاص داشت و در نهایت رئیس جمهوری اسلامی ایران باز نسبت به بالا گرفتن خشونت‌گرایی در منطقه خاورمیانه و جهان هشدار داد و خواستار مقابله جهانی با این پدیده شد. حسن روحانی از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 92 برای دومین بار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره بخش‌های مهم سخنرانی امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. اما رئیس جمهوری ایران در دومین سفر خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی، در کنار مسائل سیاسی با انبوهی از مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز روبرو شده است. زندانی شدن شهروندان آمریکایی و اروپایی ایرانی تبار، ادامه بازداشت خبرنگار واشنگتن پست و همسرش و تداوم حبس 3 امیر حکمتی، جوان ایرانی تباری که در آمریکا متولد شده و شهروند این کشور محسوب می شود، از جمله این مسائل بوده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن در این زمینه گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
رهبران جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 3 گذشته در جریان نشست‌های سالانه مجمع عمومی همواره مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا بودند و از آزادی بیان و مطبوعات در این کشور بهره بردند. ولی به نظر می‌رسد که امسال حسن روحانی در مقام رئیس دولت ایران در نیویورک با دشواری‌ها و پرسش‌های بیشتری روبرو شده است، پرسش‌هایی که پاسخشان در اختیار او نیست. از جمله این پرسش‌ها موضوع نقض حقوق بشر در ایران قرار دارد و ادامه حبس شهروندان ایرانی آمریکایی و دیگران مانند امیر حکمتی 31 که متولد ایالت آریزونا و شهروند آمریکاست. رسانه‌های آمریکا اکنون بار دیگر به ادامه حبس امیر حکمتی در ایران پرداختند. امیر حکمتی از اعضای پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکاست که به هنگام نظامیگری در عراق و افغانستان نیز خدمت کرده. او از 3 پیش در جریان دیدار از مادر بزرگش در تهران بازداشت و زندانی شده و جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر دولت آمریکا و خانواده حکمتی برای آزادی او ترتیب اثری نداده است. اکنون سارا حکمتی، خواهر امیر، به همراه همسر و نیز دن کلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از میشیگان، به نیویورک رفته است تا بار دیگر برای آزادی برادرش دست به دامن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بشود. خانم سارا حکمتی در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه برادرش با عکس روادید برای دیدار با فامیل به تهران رفته میگوید او به وکیل مدافعش دسترسی نداشته و قادر به دفاع از خود نیست و ما میخواهیم که صدای امیر باشیم و به جهانیان بگوییم که او به نادرست بازداشت شده و امیدواریم که مقام‌های ایرانی که اکنون در آمریکا هستند گوش شنوایی برای شنیدن مشکل ما داشته باشند. دن کلبی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز که برای آزادی امیر حکمتی تلاش می‌کند، اظهار امیدواری کرد که آقای روحانی به این پرونده توجه داشته باشد. این عضو کنگره آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفت موضع کنگره و مردم آمریکا این است که اگر ایران واقعا در پی پیوستن به خانواده جهانی است، نمی‌تواند زندانی سیاسی داشته باشد. آقای کلدی با تاکید بر بیگناه بودن امیر حکمتی گفت که او به دلایل سیاسی زندانی شده و اکنون دولت ایران فرصتی به دست آورده تا او را آزاد کند. و اما در مورد ادامه حبس جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، این روزنامه در گزارشی به سخنان حسن روحانی در دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی اشاره کرده که گفته است بازداشت گزارشگر واشنگتن پست نشانی از جنگ قدرت در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نیست. آقای روحانی همینطور گفته است که زندانی کردن رضاییان و همسرش یگانه صالحی تبلیغاتی علیه دولت او نمی باشد. حسن روحانی در جلسه‌ای که به دعوت بنیاد نیو امریکا در هتل هیلتون نیویورک حضور یافت، از پاسخ دادن به پرسشی درباره بازداشت قنچه قوامی، دختر 25 ساله شهروند بریتانیا نیز که از 3 ماه پیش به اتهام تلاش برای دیدن مسابقات والیبال در تهران دستگیر و زندانی شده، خودداری ورزید. آقای روحانی همچنین از پاسخ به پرسش دیگری در مورد ادامه حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش و مهدی کروبی پرهیز کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در جلسه مجمع عمومی نیز تنها به موضوع گسترش تروریسم و افرادگرایی در منطقه و سیاست اتمی تهران پرداخت و اشاره‌ای به تلاش دولت خود برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران نکرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از دومین سفر حسن روحانی به نیویورک و مسائلی که او با این درگیر هست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما به دنبال دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه دیروز در نیویورک انجام شد، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی به احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و بریتانیا واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه هم مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنرانی نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران و واکنش نشان داد و این سخنان را تأسف برانگیز خواند. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرین عاصمی.
دیدار روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که نخستین دیدار عالی‌ترین مقام‌های اجرایی دو کشور از 36 سال پیش تا کنون بوده، از سوی تحلیلگران سیاسی به دیداری تاریخی تعبیر شده است. خبرگزاری ایرنا این دیدار را آغازی برای بهبود و ارتقای روابط در روندی باثبات خوانده. در این میان احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلستان موضوعی است که از سوی تحلیلگران مطرح شده و در ایران واکنش‌های منفی در بین محافظه‌کاران داشته. بعد از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها از خاک بریتانیا شد. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. بعد از دیدار حسن روحانی و دیوید کامرون و مطرح شدن مسئله بازسازی روابط دو کشور، سعید قاسمی از فرماندهان سابق جنگ در سخنرانی در مشهد گفت در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، این سفارتخانه به مرکزی برای به گفته او جاسوسی تبدیل خواهد شد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس هم گفته در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران، به گفته او جاسوسی این کشور از جمهوری اسلامی چند برابر خواهد شد. آقای کوسری به خبرگزاری دفاع مقدس گفته که بهتر است در داخل خیلی ذوق زده نشوند که ممکن است با بازگشایی سفارت انگلیس معجزه ای اتفاق بیفتد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و انگلیس در آینده نزدیک به رادیو فردا چنین گفت:
صرف نظر از این که بازگشایی سفارتخانه ها نشانی از رابطه حسنه دو کشور میتونه باشه، اما در بسیاری از موارد حتی کشورهایی که در جنگ و تنازع با یکدیگر هستن سفارتشون رو باز نگه میدارن به دلیل روابط تجاری، به دلیل خدمات کنسولی که باید به اتباع خودشون یا به کسانی که متقاضی ویزا هستن بدن. بنابراین اگر استنباط ما این باشه که فضای مذاکرات آقای کامرون و روحانی بسیار گرم نبوده، لزوماً نمیشه استنباط کرد که مسیر بازگشایی سفارتخانه های دو کشور معوق بشه.
منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته انگلیس به گفته او لیاقت ارتقاء سطح روابط با ایران را ندارد و اظهارات دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل باعث می شود که دولت انگلیس با قهر انقلابی دولت، مجلس و مردم ایران مواجه شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بعد از دیدار با حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران از تروریسم حمایت می کند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه اتهام دیوید کامرون مبنی بر حمایت از تروریسم را رد کرد و گفت باعث تأسف است که دولتی که با حمایت‌هایش از تروریست‌ها منطقه و جهان را به شر گروه خلافت اسلامی یا داعش مبتلا کرده به خود اجازه می‌دهد درباره کشوری که در مبارزه با تروریسم پیش قدم بوده قضاوت نابجا کند. حسین نقوی نماینده ورامین در مجلس به خبرگزاری فارس گفت بهتر است ایران در پاسخ به اظهارات به گفته او سخیف نخست وزیر بریتانیا بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را متوقف کرده و اعلام کند که نیازی به روابط دیپلماتیک با لندن ندارد. حسین عدیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره اینکه آیا ایران و بریتانیا نیاز به روابط دیپلماتیک دارند میگوید
طبیعتاً وقت کشور ایران و انگلیس در کشورهای مهمی هستن که میبایستی روابط دیپلماتیک با هم داشته باشن، اما به شرط اینکه این فضای تنش آلودی که بین دو کشور وجود داره بشه برطرف بشه. از صحبت‌های آقای کامرون چنین استنباطی بر نمیاد و به احتمال قوی دست گروه‌های تندرویی که در ایران به سفارت انگلیس حمله کردن و جناحی که به هر حال در انگلیس رو انگلیس پلید میدانه، انگلیس رو عامل و بانی جریان که سال 88 میدانه به سفارت رو حمله کرد، اینها دست برتر خواهند داشت، فشار رو آقای روحانی خواهند آورد.
بعد از حمله افرادی موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در تهران در آذر ماه سال 1390 وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این اقدام ابراز تأسف کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 9 ماه بعد از این حمله گفت در آن حمله احساسات جوانان درست بود اما رفتارشان درست نبود.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از واکنش منفی محافظه‌کاران در ایران از احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چه کار با تو میکنم.
برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با یک گزارش. گروه شورشی ابو سیاف در فیلیپین دو شهروند آلمانی در این کشور را به گروگان گرفته است. این گروه تندروی اسلامی ضمن باشخواهی میلیونی از دولت آلمان خواسته به حمایت خود در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی هم پایان دهد. در غیر این صورت سر این دو گروگان آلمانی را از تن جدا خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
دو شهروند آلمانی که به اسارت گروه تروریستی ابو سیاف در فیلیپین در آمده اند زن و مردی 55 و 74 سالند. این دو با قایق بادبانی خود در آبهای غرب فیلیپین سرگرم گشت‌زنی بودند که به وسیله یک گروه مسلح ربوده می شوند. گروه تروریستی ابو سیاف روز چهارشنبه با پخش اطلاعی در اینترنت دو شرط برای آزادی این دو گروگان آلمانی تعیین کرده که عبارتند از یک، پرداخت باجی معادل نزدیک به 4,300,000 یورو و دو، توقف پشتیبانی دولت آلمان از مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق. گروه ابو سیاف در این اطلاعیه اعضای گروه خلافت اسلامی را برادران مسلمان خود نامیده و یادآور شده اگر دو شرط یاد شده تا 15 روز دیگر عملی نشود سر از تن این دو گروگان آلمانی جدا می کند. در میان اما برخی از روزنامه ها از سربریدن یکی از این دو گروگان خبر دادند. گروه تروریستی ابو سیاف در تلاش است در جنوب فیلیپین یک حکومت اسلامی برپا کند و این گروه بارها دست به آدم ربایی، باج‌خواهی و بمب‌گذاری زده. دولت آلمان در واکنش به این تهدید گروه ابو سیاف اعلام کرده دلیلی نمی‌بیند با این تهدیدها در خط مشی خود در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی تغییری ایجاد کند و سوای این چون این تهدیدهایی هم ابزار مناسبی در اعمال نفوذ بر سیاست خارجی آلمان نیست. اطلاعیه گروه تروریستی ابو سیاف روز چهارشنبه در حالی منتشر شد که در همین روز دولت آلمان اولین محموله از سلاح‌های سنگین خود شامل شماری خودروی زره‌پوش، ده‌ها قبضه مسلسل ژ3، بازوکا و موشک‌انداز راهی کردستان عراق کرد. دولت آلمان اگرچه موافقت کرده که همچنان به کمک‌های انسان دوستانه و تسلیحاتی خود به پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه گروه خلافت اسلامی ادامه دهد، با این حال اما اعلام کرده در عملیات هوایی ائتلاف بزرگ شرکت نمی‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما آخرین گزارش این مجله شبانگاهی این هست که نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم مهر ماه خبرهای مربوط به تخریب خانه‌های بافت تاریخی شهر شیراز را بزرگنمایی رسانه‌ها و برخی افراد نمیده است. احمد رضا دستقیب گفته است که حتی یک خانه ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی تخریب نشده است. هفته گذشته سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که شکایتنامه‌ای را در مورد این تخریب به دادسرای عمومی شیراز ارسال کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدرضا دستقیب نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اخبار و گزارش‌های برخی رسانه‌های داخلی در مورد تخریب بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز را بزرگنمایی و ایجاد فضای شانتاژ تبلیغاتی نامیده و گفته است که تخریب این ساختمان‌ها ارتباطی با پروژه حرم تا حرم نداشته است و این پروژه به گفته او قبلا اجرا و به اتمام رسیده است. اما او در همان حال تصریح کرده که در آنجا یک مجموعه 57 هکتاری وجود دارد که با تصفیب شورای عالی معماری و شهرسازی قرار است در آن اصلاحاتی صورت گیرد که هدف آن آبادانی و توسعه در اطراف حرمها و بناهای مذهبی است. در تاریخ 27 شهریور ماه خبرگزاری ایرنا از تخریب شبانه 10 خانه که در مجموعه شاهچراغ در محله اسکندری شیراز قرار داشتند خبر داد. به دنبال آن روزنامه شهروند در تاریخ 29 شهریور در گزارشی از چگونگی تخریب شبانه خانه‌های تاریخی شیراز و تلاش و نامه‌نگاری فعالان میراث فرهنگی نوشت که کسانی که برای تخریب خانه‌ها با بولدوزر آمده بودند حتی به فعالان میراث فرهنگی و ماموران یگان ویژه میراث فرهنگی حمله ور شدند و آنها را مضروب کردند. بر اساس این گزارش خانه پورنواب متعلق به دختر فتلی شاه قاجار که نشانه های از معماری دوره های مختلف تاریخی را در خود داشت و از فضای 2500 متری آن فقط 500 متر باقی مانده بود در جریان این تخریب کاملا از بین رفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی 5 نامه جداگانه از جمله به دفتر آیت الله خامنه‌ای، وزیر کشور و نیز دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار توقف آنی تخریب بافت تاریخی شهر شیراز شده بود. با این وصف نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی احمد رضا دستقیب در پشتیبانی از این تخریب به خبرگزاری ایرنا گفته است هیچ اثر ثبتی و خانه‌ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد تخریب نشده است. او خبررسانی و پیگیری در این زمینه را از سوی رسانه‌ها و افرادی دانسته که اطلاع کافی نداشتند و در نهایت آن را جنجال سیاسی نامیده است. با این همه به گزارش روزنامه شهروند، بلافاصله پس از تخریب خانه‌های تاریخی شیراز، امیر حسن شادنوش، معاون حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و دو تن از مدیران دیگر این سازمان، شکایت‌نامه سازمان میراث فرهنگی از آمران و متولیان این تخریب را به شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی شیراز ارائه کرده اند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شماست. و آخرین مجله خبری هم در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. فعلا بدرود.